دو تا به عنوان مفعول مطرح میکنی.
واقع یکی میخواد این دوتاشون هم یکی هم؟
نه، دوتا معناشون یکیست، لفظشون چیزه. در واقع یکی یک لفظ میخواد، یعنی هر لفظی یک معنا بیشتر نمیخواد.
اینجا که دو لفظ آمده یه قرضی داشته.
نه، یک قرضی، قرضش چیه بایستی؟ شما یک قرض یا تاکید مکید باید درست کنی. این هم اغراض رو بررسی کردن. شما اگر تاکید مکید توانستی مانند این درست کنی، همونجور میگیریم. ولی فرض این است که اونجور نیست. نه، بسم الله الرحمن الرحیم. خب از همون اول ترجمه کنیم دیگه. عبارتش دیشب همه رو خواندیم یا نه؟ نه. خب حالا
چرا استاد خوندیم؟ یعنی متن رو خوندیم.
آره. پنجمی گفته شد مزاوجه است و اون مزاوجه این است که مقارنت انداخته بشود، چون اصل مزاوجه یعنی مقارنت، یعنی مقارنت انداخته بشه. معنای یزاوجه یوقع المزاوجه، یعنی مقارنت انداخته بشه. بعد میگه ما که یزاوجه را معنا کردیم به یوقع المزاوجه، این بنابراین است که اون فعل یزاوجه مسند است به ضمیر مصدر یا مسند است به ظرف که اعنی قوله بین معنی این فی الشرط والجزا باشد. واقع ساخته بشود مزاوجه بین دو معنایی که اون دو معنا در شرط و جزا قرار گرفتند. یعنی دو تا معنا آمده، یکی در شرط قرار گرفته، یکی هم در جزا. مقارنت انداخته بشود بین عبارت این حسن شاره هم توضیح میداد یا خورده گیر داره، ولذا ایشون معنا میکند معناش واضح. مقارنت انداخته بشود بین اون دو معنایی که در شرط و جزا هست، یعنی چه؟ یعنی دو معنا در شرط آمده، بین اینا مقارنت بیندازی. دو معنا هم در جزا آمده، بین اونها هم مقارنت بیندازی. منظور اینه یا منظور چیز دیگره؟ شارح میگه منظور چیز دیگره. در اینجا عبارت مصنف وافی به اصل مقصود و تعریف مزاوجه نیست، بلکه مزاوجه قضیهش از این قراره: معنایی در شرط آمده، معنایی در جواب آمده، بین اینها مقارنت انداخته بشد به این معناست که یه معنایی در شرط در کنار اون معنایی که در شرط آمده ذکر بشه، بعد همون معنا ثانیاً در جزا ذکر بشه. یعنی معنای واحد هم در کنار شرط ذکر بشه، هم در کنار جزا ذکر بشه، دو مرتبه ذکر بشه، در یکی مال شرط باشد، در یکی مال جواب باشد. منظور از مزاوجه اینه و این عبارت مصنف در افاده این معنا صراحت ندارد. ولذا شارع میگه ولمعنا، معنای این عبارت این است که قرار داده بشود دو معنایی که واقع شده، یکی از اونها در شرط و دیگری در جزا، یعنی بین شرط و جزا مقارنت انداخته بشه. منظور یجعل اون دو معنیان مزدوجین، منظور از دو معنا یعنی یه معنا در شرط، یه معنا در جواب. نه اینکه دو معنایی که در شرط بین اونها مقارنت انداخته بشه، دو معنایی که در جواب بین این دو معنا مقارنت انداخته بشه، این نیست. دو معنایی که یکی در شرط آمده دیگری در جواب آمده، بین این دو معنایی که در واقع یکی شرط یکی جزا مقارنت انداخته بشه. چگونه؟ به این معنا که یه معنای ثالثی یه مرتبه بار بشد به شرط، یه مرتبه هم بار بشد به جواب. و معنای این است که قرار داده بشود اون دو معنایی که واقع شده اند در شرط و جزا، یعنی یکی در شرط واقع شده یکی هم در جزا، اون دو معنا را اون دو معنا مزدوج قرار داده بشند. یعنی چون دو معنا مزدوج قرار داده بشند، به عبارت اخرى شرط و جزا مزدوج قرار داده بشند. تفسیر میکنه در این که یرتب علی کل منهما معنا رتب علی الاخر، در این که مرتب ساخته بشد، بار بشد بر هر یک از اون دو معنا اون معنایی که بار شده بر دیگری، یعنی معنایی که بار بشد بر شرط همون معنا بار شده باشد بر جواب.
البته این الان عبارت اشاره هم خالی از مسامحه نیست.
بله.
چون میگه که یوج المعنیان واقعان فشرت بر جزا.
احسن.
میسازه با اینکه هم در شرط دو معنا، در جزا هم دو معنا.
اون یوج علا اون دو معنیان مزدوجین با این تفسیر اون احتمال را دیگه دفع میکند. میگد اون دو معنایی که در شرط و جواب آمده اونا را مزدوج قرار بدی، در این که معنایی را بار کنی بر شرط، همین معنا را ثانیاً بار کنی بر جواب. این عبارت بعدی اون احتمالی، البته در احتمال عبارت شارع اون احتمال یه خورده ضعیف بود، این مزدوجین فی ان یرتب علا کل من هما معنن رتب علال آخر، اون احتمال را دفع میکنه. احسن. یعنی اون دو معنایی که در شرط و جزا هستن، در واقع اون معنایی که شرط قرار گرفته و معنایی که جواب قرار گرفته. احسن. مزدوجین فی ان یرتب دیگه اون احتمال را دفع میکنه. اون دو معنا مزدوج قرار داده بشن در چی؟ در این که مرتب بشود بر هر یک از اون دو معنا معنایی که مرتب شده بر دیگری، یعنی اون معنایی که مرتب بر شرطه همون معنا ثانیاً مرتب بشود بر جواب. تقریبا اصل مزاوجه به معنای مقارنته، ولی منظور از مزدوه مزدوج به این معنا که خواهی نخواهی در اینجا اون معنا هم با شرط مقارن است هم با جواب مقارنه. یعنی شرط داریم، جواب داریم، معنای ثالث داریم. این معنای ثالث در کنار شرط ذکر شده، پس با شرط مقارنه. همون معنا با جواب ذکر شده، پس با جواب مقارنه. که قولهی مانند قول اون شاعر، اذا ما نهن ناهی فلت جبی الهوا اساخت الالواشی فلت جبه الحجرو. اینجا ازا شرطیه است، ما بعد از ازا مای زائده است، نهن ناهی شرط ازاست، فلت جبی الهوا فافای عاطفه، فافای عاطفه است، لجه فعله، بی جار مجرور متعلق به لجه، الهوا فاعل لجه. این لجه بی الهوا عطف است بر نهن ناهی، جواب ازا هنوز نیامده ها، این فلت جبی الهوا جواب شرط نیست. اساخت فعل، هیه فاعلشه، الالواشی جار رو مجرور متعلق به اساخت، این اساخت الالواشی جواب ازاست، جواب ازاست. بعدش هم فلج به الحجر فافایات فعل لج فعل به ها جار رو مجرور متعلق به لج الحجر فاعل لج، جمله لج به الحجر عطف است بر اون اساخت الالواشی. پس بنابراین شرط ما نهی ناهی، جواب ما اساخت اون زنکبه واشی. اون معنای ثالث لجاجته، همین لجاجت یک مرتبه بار شده بر شرط، ثانیاً بار شده بر جواب، لذا در شرط مقارنت انداخته شده بین شرط و اون لجاجت، در جوابم باز مقارنت انداخته شده بین جواب و این لجاجت. این شاعر در اینجا شاعرش هم بختری است. این بختری حالا علاقمند اون محبوبه بوده، محبوبهش بوده. از اوقات این شاعرها خودشان یه چیزایی را مطرح میکردن میبافتند، اینجور نبود که الان واقعیتی باشه. بعضی اوقات مینش از خودش هی میبافت و میگفت اینجور، از قبیل تشبیب نصیب در اول قصائد نوعن منزمان رست بود، یک کسی قصیده ای که میگفت در اول قصیده به جای این که اسم خدا را ببرند و صلوات و سلام و هم ستایش خدا، یه سه چار تا بیت از اون شعرهای عاشقانه و خمر خوردن و نمیدونم دنبال فلان زن رفتن و امثال ذالک در اون مقدمه شعرشان در اولشان ذکر میکردن، که به این هم میگفتن نصیب و هم میگفتن تشبیب و مانندی میشن. بله؟ تغزل، این تعبیرات رو نسبت به اینا داشتن و نوعاً هم این مقدمه ها رو خودشان میبافتن، پیش خودشان رو مطرح میکردن، اینجور نبود که واقعیت هم داشته باشه. ای بسا ممکنه برای یکی هم واقعیتی داشته باشه ها، ولی همه اینجور نبوده. حالا غرض این بحتری در اینجا میگرد، میگرد من که به اون علاقه داشتم یک کسی مرا نهی کرد، گفت با دنبال این نرو، خوب نیست اینقدر خودکشی بکنی به خاطر او، شب و روز فکرت او باشه، دیوانه بشی، آبروت بره، این کار رو نکن. میگه وقتی که او مرا نهی کرد از این کار، من بدتر علاقم بود زیاد شد. یک حدیثی هم دلت ال چیه حدیث چیه؟ الانسان حریصون علا مامونه مثلا هست، انسان حریص است بر اون چیزی که او را انسان را از اون معنی میکنه. سیگار نمیکشه ها، همین میگن آقا مبادا سیگار بکشی، همین که گفتن یواش یواش دنبال سیگار میره و مشغول میشه. آقا دنبال مواد و تریاک مریاک نری، خوب نیست، بدبخت میکنه. قبلا کسی نمیگفت، اینم نمیره، از این روزی که طرف گفت یواش یواش این چی چیه که میگه نرو دنبالش، لابد یک چیزی هست، حالا بذار امتحان بکنم، یه روز درود تریاکی درجه یک میشه. ولذا این دارد الانسان و حریصون مامون الا مامونه.
حضرت یعقوب اگر نگفته بود که میترسم گرگ یوسف بخوره، اونا این فکر به ذهنش نمیرسه.
اون البته اونم هست، منتها اون یک چیز دیگری. اون میگه یعقوب دروغ را به دهن پسراش گذاشت،
حساسشون کرد برن به این
سمت دیگه. نه اونا، نه این که چیز، اونا یعنی میگفت میترسن بخورن، اونا هم راه دروغ را یاد بلد نبودن. حضرت یعقوب که اندر نشان داد، اونا گفتن هار، میگه حالا گرگ نکنه لابد میخورد دیگه، پس ما بهش بریم بگیم گرگ خوردن. ولی این یکی نخه، یک کسی دنبال یک کاری نمیره، یعنی کاری نداره با او، همین که بگی نرو یواش یواش میگه چی بوده که گفته نرو، میره آخرش مبتلا میشه. حالا اینم میگه وقتی که اون ناهی مرا نه کرد، علاقم بیشتر شد، دو آتشه سه آتشه شدم، چهار متره شدم، فلت جبی الهوا، علاقش نسبت به من شدید شد. وقتی که مرا ناهی نه کرد و منعنی ان حبها، این منعنی ان حبها در واقع تفسیر همان نهناهی ها، وقتی که نه کننده مرا نه کرد از این امر و من کرد مرا از علاقه مندی به اون محبوب مثلا، این سبب شد که لجبی الهوا، علاقه من نسبت به اون شدید بشد. لجا از لجاجته، یعنی یقم ول نمی کرد دیگه، کسبید به یقه من دیگه، ول نکرد، بدتر شد. فلجبی الهوا، هوا یعنی علاقه مندی به اون محبوبه. بله؟ بله دیگه، فاهای عاطفه سببیه. فلت جبهل بی الهوا، لجاجت ورزید به من علاقه به او، لجاجت کرد به من علاقه به او، یعنی علاقه شدیدتر شد و لزمنی، اون علاقه دیگه یقمه گرفت، یعنی ول نکرد، بدتر شد. نه، فلت جبی الهوا لزمنی، این تفسیر اونه در واقع، یعنی تفسیر مراد از لجبی الهواست. اساخت الالواشی، خب حالا وقتی که ناهی مرا نه کرد و علاقم بوشدید شد، جواب شرط اساخت الالواشی، از اون طرف یه شیطونی پیدا شد و رفت و با او صحبت کرد، یه چیزایی بهش گفت، گفت این بختوری آدم بدیستم، مبادا با این رفیق بشیم، مبادا قول بدیم، مبادا چی، مبادا چی، یک حرفایی زد و اونم باور کرد. همین که باور کرد، پا شد و در این شهر بود فرار کرد، رفت به جای دیگر که مبادا من به او دسترسی پیدا کنم. اساخت الالواشی، اون هم گوش داد به واشی، واشی یعنی سخنچین، یعنی یک کسی فهمید من به او علاقه دارم، زد رفت پیش او و از من بدگویی کرد، اونم گوش به حرفای اون داد، گفت آره راست میگه، این مرا نصیحت میکنه، این شاعر آدم بعدیست، بذار برم پیکارم و به این وعده مثلا ندم، یا ازدواج نکنه یا هرچی. گوش داد اون هم به واشی، ای استمعت الى النمام الذي يشي حديثا و يزينه و صدقت خوفی مفترا علیه. این اساخت الالواشی را میخواد در واقع تفسیر کند با توضیح. اساخت یعنی گوش داد، اون محبوبه به نمام، نمام سخنچی، نمام آنچنانه ای که یشی حدیثن و یزینه، یزینه تفسیر یشیست، حدیث یعنی سخنی که میگه آدم نمامون، سخنهایی که میگه میبینی اونا طوری میگه که طرف باورش میاد. یشی یعنی یزینه، تزیین میکند، قشنگ میکند اون کلام خود را به طوری که اون باورش میاد که واقعا این خیر اون را میخواد. یشی و یزینه حدیثن، کلامی را، یعنی کلام خودش را. و صدقته، اونم حرف این واشی را تصدیق کرد، قبول کرد و خیال کرد این راست میگه، و تصدیق کرد اون محبوبه این واشی را در اون اموری که افترا بسته بود، این واشی بر من حرفایی که بر علیه من زده بود، اون تصدیق کرد، گفت آره این آدم خوبی نیست، آدمی ناجور مثلا. فلت جبه الهجر، هجرنی هجرت کردن، لجاجت ورزید به اون زن هجر، یعنی پا شد و هجرت کرد، حالا قبلا در این شهر بود با فاصله از ما، پا شد از این شهرم رفت به جای دیگه که من اصلا بهش دسترسی پیدا نکنم. فلت جبه الهجر، پس لازم شد اون محبوبه را به اون محبوبه هجر، یعنی هجرت کردن و از اینجا دور رفتن. خب اینم معنای شعر. حالا بیان شاهد، زاوج بین نهی ناهی، که معنایست در شرط قرار گرفته و شرط، و اساختها الالواشی، که اینم معنایست در جواب و جواب شرط. مزاوجه انداخته بین نهی ناهی که در شرط بود و بین اساختها الالواشی که جواب بود، الواقعین این دوتا در شرط و جزا. از چراهی مزاوجه انداخت؟ فی ان رتب علیهما لجاج شیئن، در این که مرتب ساخت بر هر دوی اونها لجاجت چیزی را، به اولی لجاجت هوا را، به دومی هم لجاجت حجره، ولی اصل لجاجت به هر دو بار شده. تمام شد. وقد یتوهم من ظاهر العباره ان المزاوجه هی ان تجمع بین معنیین فی الشرط و معنیین فی الجزا کما جمع فی الشرط بین نهی ناهی و لجاج الهوا و فی الجزا بین اساختها الالواشی و لجاج الحجر و هو فاسدون از لا قائل بالمزاوجه فی مثل قولنا اذا جاءنی زیدون فسلم علی اجلسته و انعمت علیه. حالا میگه چه بسا، میخواد بگه عبارت مصنف در تعریف مزاوجه خیلی واضح نیست. اون مزاوجه‌ای که منظور علمای بلاغت است در بدی، اون رو عبارت مصنف به طور وضوح نمیتونه برسانه. مزاوجه در تعبیر اینها این است که معنایی در شرط آمده، معنایی در جواب آمده، بین این دو معنا مزاوجه برقرار بشه، ولی عبارت مصنف با اینم میسازد دو معنایی که در شرط آمده بین اونها مزاوجه، دو معنایی که در جواب آمده بین اون دو مزاوجه. اگر اینجور معنا بکنی این تعریف مانند این مثال را هم شامل میشه. اذا جا انی زیدون فسلم علیه اجلسته و انعمت علیه، وقتی که زید پیش من آمد و به ام سلام کرد، او را نشاندم و بهش احترام کردم، انعام کردم، اکرام کردم. حالا در اینجا دو معنا در شرط آمده، جاءنی سلم، دو معنا هم در جواب آمده، اجلسته انعمت علیه. و اینجا صادق است اون تعبیر، بین این دو معنایی که در شرط آمده مقارنت، بین اون دو معنایی که در جواب آمده مقارنت. تعبیر مصنف به این عبارت هم شامل، ولی این را احدی نگفته است که از قبیل مزاوجه. در مزاوجه بایستی معنای واحد هم بار بشد بر شرط، هم بار بشد بر جواب. از عبارت مصنف این در نمیاد که معنای واحد هم بار بشد بر شرط، هم بار بشد بر جواب. میگه و چه بسا توهم میشود از ظاهر عبارت مصنف در تعریف مزاوجه، این که مزاوجه این است که جمع بکنی توی متکلم بین دو معنایی که در شرط آمده اند و همچنین دو معنایی که در جواب آمده اند، یعنی دو معنایی که در شرط آمده بین اونها مزاوجه انجام بگیره، دو معنایی که در جواب آمده بین اونها مزاوجه و مقارنت انجام بگیره. به ذهن این میاد، یعنی ازش در نمیاد که معنای واحد حمله بر هم بایستی حمله بر شرط بشد، هم بار بر جواب بشه. اون از این تعریف در نمیاد. همونطوری که جمع شده در شرط بین نهی ناهی و لجاج الهوا و جمع شده در جزا بین اساختها الالواشی و لجاج حجر، و این معنایی که از ظاهر این عبارت توهم میشه باطله، یعنی مراد از مزاوجه این نیست که از این عبارت این احتمال هم در میاد. چرا؟ میگه چون که احدی قائل نیست به مزاوجه در مانند قول ما ازا جا انی زیدون فسلم علیه اجلسته و انعمت علیه. اگر معنای عبارت مصنف اون باشه که به ذهن میاد، خب این مثال هم بایستی داخل در مزاوجه بشه، و حال اینکه احدی این مثال را قبیل مزاوجه حساب نکرده. پس اون معنا اگر معنای عبارت مصنف اون باشه شامل اینم میشه، ولذا تعریف مانع اغیار نخواهد بود، باطل خواهد بود. ازا جا انی زیدون فسلم علیه، شرط ازا اجلسته و انعمت علیه جوابش، اینجا بین مجیء زید و سلامش بر من جمع شده، مقارنت انداخته شده بین اینها، و همچنین جواب شرطش اجلسته و انعمت علیه، بین اجلاس و انعام هم باز مقارنت صورت گرفته، تمام شد. بعد میگیم اون معنایی که تو کردی برای مزاوجه عبارت مصنف را به همون معنا گرفتی، منتها گفتی عبارت مصنف صریح در اون نیست، تو از کجا اون معنا را آوردی برای مزاوجه؟ میگه من کلام علمای سلف را که دقت کردم، دیدم مزاوجه را همین گونه تعریف کردن که من بیان کردم براتون، و اونی که ذکر کردم من در تعریف مزاوجه اخذ شده از کلام سلف، علمای سابق قدیم جلوتر از مصنف این حرفا.
مزاوجه یکسان بودن لفظم شرطه.
بله، اون چی که مهم است معنای واحد بار بشه. معنای واحد شد نوعاً با یک لفظ میاد، فرضاً اگر لفظش هم فرق بکنه اثری نداره، مهم نیست. خب
حسنش پس وقتی که لفظش با هم نیستن چی؟ حسنی نداره که برای اینا تحسین کنی کلام.
مهم این است که معنای واحد بر هر دو بار بشه. اون بار شدن معنای واحد مهمه، یعنی جالبه، جذابیت داره، اهم از این که اون معنای واحد که دو مرتبه ذکر شده با یک، یعنی با یک لفظ تکراری ذکر بشه یا با دو لفظی که تکراری نیستن ولی معناشن یکی، مهم این است که معنای واحد به هر دوبار بشه. تمام شد. برای مزاوجه دیگه از نهج البلاغه بنده مثل این که مثالی پیدا نکرده بوده. و من هو ای و من المعنویه العکس، ششمی از محسنات بدیعیه معنویه عکسه، ولذا میگه و از اون قبیل است، یعنی از قبیل محسن معنوی است عکس. این شماره بگذارید روی این عنوان ها عکس، اون تا آخر معلوم بشه شماره چند تا. حالا اینجا عکس ششمی شد دیگه، عکس ششمی است. بعد چون گفتیم در شارح در شمردن اشتباه کرده، گفته 29 تا گفته، با اینکه مصنف 30 تا گفته. العکس و تبدیل، میگه این دوتا اسم داره، هم بهش میگن عکس و هم بهش میگن تبدیل. عسکری اسمش گذاشته عکس، ابن سنان اسمش گذاشته تبدیل، اینا از بلاغیین هستن، یکی اسم این رو عکس گذاشته، یکی هم اسمش تبدیل گذاشته، دو تا اسم برای یک معنا. و هو ان یقدم جزء من الکلام علی جزء آخر ثم يؤخر ذلك المقدم عن الجزء المؤخر اولا. اصل تعریف عکس اینه، دو چیز در کلام بیاد، اول یکی مقدم بشه دیگری مؤخر، سپس همون دو در کلام بیان منتها به عکس ترتیب اول. یعنی دو چیز در کلام ذکر شده، یکی مقدم است بر دیگری، ثانیاً همین دو ذکر بشن منتها ترتیبشان عوض بشه، اونی که قبلاً اول آمده بود ثانیاً بیاد، اونی که قبلاً ثانیاً آمده بود اول بیاد. مثلا تعبیر کلام الملوکه ملوک الکلام، کلام الملوکه ملوک الکلام. حالا اینجا کلام ملوک، در کلام الملوک اول کلام گفته شده بعد ملوک، ثانیاً که میگه ملوک الکلام اینجا هم باز هم ملوک گفته شد هم کلام دیگه، منتها ثانیاً ترتیب عوض شده. این اصطلاحاً بهش میگن عکس، ثانیاً آمده عکس ترتیب اولی، و این عکس هم شقوق زیادی دارد. سه نمونه در اینجا در متن گفته شده و منحصر به این ستانی ای بسا ممکنه از 10-15-20 تا هم رد بشد بالاتر. معنا رو میگن آخه قشنگ میکنه کلام الملوک ملوک الکلام، از معنا لذت میبری نه تنها از تغییره
استفاده از لفظ میکنن.
باشه همه چیز استفاده از لفظ میشه، ولی بنا نیست که هر چه از لفظ استفاده بشه مال لفظ بشه.
ملوک رو ممکنه خوب بکنه اما بالعرض نه بالذات.
ببینید محسنات نوعاً البته نه همه، شاید نوعاً اینها هم محسن لفظند هم محسن معنا. ای بسا بعضی هم فقط معنا را محسن باشند نه لفظ را، بعضی هم فقط لفظ محسن کنند نه معنا را، منتها اونهایی هم که دو جنبه، هر دو جنبه را دارند، هم معنا را قشنگ میکنن هم لفظ را، در اونا هم نگاه میکنن جنبه تحسین معنا قوی تر است یا جنبه تحسین لفظ، هر کدام قوی تر شد اون حساب میکنن. حالا در اینجا منافات نداره که عکس به لفظم زینت ببخشه، به معنا هم، منتها جنبه معناش قوی تر است تا جنبه لفظش، به این خاطر این را محسن معنوی به حساب آورده. خب اون عکس و تبدیل عبارت است از این که مقدم بشود جزئیت کلام بر جزء دیگر، سپس مؤخر بشود اونی که قبلا مقدم شده بود، سپس مؤخر بشود اون مقدم از جزء مؤخر، سپس مقدم بشود مؤخر بشود اونی که مقدم بود از اون جزء مؤخر در اول، ثم یؤخر اونی که مقدم بود از جزء مؤخر اول. بعد شارح میگه عبارت صریح در تعریف عکس اینیست که بعضی ها گفتند، میخواد بگید عبارت مصنف خوبه ها، منتها اون یکی صریح صریح دیگه، عبارت صریح اونیست که ذکر کرده است او را بعضی ها در تعریف عکس، و اون تعریف بعضی ها اینه، و اون عکس این است که مقدم بشود در کلام جزئی یعنی بر جزء دیگر، ثم تعکس، مقدم بشد معنا نکنید، و هو ان تقدم به صيغه معلوم، و هو ان تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدم ما اخرت و تؤخر ما قدمت. اینجور و اون عکس این است که مقدم بکنی در کلام جزئی را، جزئی را یعنی بر جزء دیگر دیگه، سپس عکس بکنی، عکس بکنی یعنی چه؟ پس مقدم کنی اونی را که قبلا مؤخر انداخته بودی و مؤخر بکنی اونی را که قبلا مقدم کرده بودی. این تعریف را بعضی ها کردن، این دیگه صراحتش خیلی بالاست. بعد از اون دیگه فا برای ترتیبه نه نتیجه. بله؟ اشکال نداره. بله؟ میدونم میخواد تفسیر کنه اصلا یه عکس یعنی چه؟
نه من ترکیب معنا نداره، تفسیرش مشکل نداره.
نه. اینش که بله، ببینید اینجا ان تقدم فی الکلام جزء ان ثم تاکز یعنی مقدم کنی اونی را که مؤخر انداخته بودی، مؤخرم کنی اونی را که مقدم انداخته بودی. این فتقدمه اتفس برون تاکس ثم تاکس، و در واقع نتیجه اون تاکس را میخواد بیان کند. عکس بکنی یعنی چه؟ در واقع اون را میخواد تفسیر کنه، توضیح بدهد که منظور از تاکس یعنی چه. فوفای عاطفه بگیریم دیگه، یعنی وقتی که عکس کردی معناش این است که این کار رو کردی، باهاش اشکال نداره تفریح بشد، عاطفه بودنش معنی نداره. تاکس و اینجوری تفریح باشه با عاطفه بودن که منافاتی نداره. آره نه ترتیب، تفریع بر او یعنی تقدمه
کل تاکس، یعنی همون که اینه دیگه، تفریح که میزه.
میدونم در واقع میخواد بگه لازمه عکست این میشد دیگه، عکس بکنی معناش این است که این کار را بکنی، عکس کردم به این معنا که این کار را کردم، اون را مقدم کردم، این را مؤخر کردم. تقدم اون را ثم تعکس، پس یعنی بعد از اون کار، بعد از عکس یعنی مقدم، یعنی بعد از اینکه گفتی تعکس هم عکس میکنی به این معنا که ثانیاً، یعنی بعد از اون که اول مقدم کرده بودی ثانیاً مؤخر، بعد از اون عکس کردی. در واقع اینجا این به عبارت اخرای تعکس است، فتقدم ما به عبارت اخرای تعکس است. اینجا در گفتن چون اسمش عکس گذاشته ان تعبیر به عکس کرد، تقدم فی الکلام جزء ان ثم تعکس. تعکس یعنی چه؟ یعنی تقدم اونی را که مقدم کرده بودی مؤخر کنی اونی را که مقدم کرده بودی، و مقدم کنی اون را که مؤخر کرده بودی. این فتقدمه عطف بر تعکس بشه و در واقع تفسیر او بشه. و به حالا ترتیب ذکری هم باشد که هیچ گیری نداریم دیگه، ترتیب معنا هم برد کنار، ترتیب ذکری، تفسیر در مقام گفتن بعد از تعکسه، یعنی ترتیب زمانی هم لزوم نداره. این در واقع تفسیر او را میکنه، عطف بر اونه با فاوردنم به قصد ترتیب ذکری باشه، اینه منافات نداره، یعنی درست.
بعضی یکی از اقسام کار فای تفسیریه درسته،
فای تفسیریه اشکال نداره، اونم که باشد باز
ترتیب ذکری و تفسیری، تفسیری
بشه که اون شاید دو تا باشن جای اوقات، مثلا
آره. ذکر خاصه بعد از آن،
آها، بعضی اوقات ممکنه بعد از این فاکه میاد به قصد تفسیر اولی آمده، گاهی غیر اونه منتها زمانه نیبزا جلوتر است از اون یا همزمان بوده. میدونم آخه گاهی اوقات ببینید ممکنه دو معناست، اصلا دومی تفسیر اولی نباشه، معنای قبلا ذکر کرد، معنای دیگر رو ثانیاً ذکر کرد. اینا فرض این است که ترتیب زمانی در بینشان یا نبوده یا عکس بوده، ولی در اینجا میبینی اونی که قبلا واقع شده بعد از فا میاد، اونی که بعدا واقع شده قبل از فا میاد. در اینجا گفته میشد این ترتیب ذکری. پس ترتیب ذکری ممکنه اعم باشد از این که تفسیر باشد یا تفسیر نباشد، با هر دو میسازد. یعنی خب بعد دارد که وظاهر و عبارت المصنف صادقون، میگه عبارت مصنف در تعریف عکسم خیلی ظهور در اون عکس واقعی ندارد، یعنی عبارتش یه خورده اجمال دارد و مانع اغیارم نیست در واقع حساب کنی. میگه و ظاهر عبارت مصنف در تعریف عکس صادق است بر مانند این مثال، عادات و سادات اشرف العادات و لیس من العکس. عادت‌های سادات در واقع بزرگان و این حرفا بهترین و ارزشمندترین عادات است. چون شخص نوعاً، البته نوعاً دیگه حالا بر خصوص زمانهای سابق دیگه، اون انسان‌های با شخصیت نه فقط پولدار بودن. واقعا الان نوعاً هر کس پول داشته باشه شخصیت داره. سابقا این اثر داشته ها، ولی اون بزرگان مضافاً بر این که حالا ثروت چیزی داشته باشن، انسانیتشون بالا بوده. رفتارشان، عاداتشان، اخلاقشان بهتر از دیگران بوده. نه تنها پولش زیاد است و از عقل و شعور خبری نباشه. ولذا این مثال را درست کردند، عادات و سادات اشرف العادات. یه همچه تعبیری استعمال می شده و الان می بسه استعمال بشه و جاشم هست. یعنی عادتهای انسانهای بزرگ و آقا بهترین عادت هاست. حالا این عادات و سادات اشرف العادات، این اصطلاحاً بهش عکس نمیگن. میگه ولی عبارت مصنف شامل اینم میشه، چون در عکس همه شرط میکنن دو چیز اول ذکر بشند، ثانیاً همین دو چیز ذکر بشوند ترتیبشان عوض بشه. اینجا عادات و سادات دو چیز نیست، دو چیزن ذکر شدن، ولی ثانیاً همین دو ذکر نشدند، بلکه اشرف العادات ذکر شد. نه اینکه همون دو چیزی که اول ذکر شده ثانیاً هم اون دو چیز ذکر شده ترتیبشان عوض شده باشه. مثل کلام الملوک ملوک الکلام، درسته. اینجا عبارت مصنف میگه این رو شامل میشه. حالا چطور عبارت مصنف شامل میشه؟ ببینید، ان یذکر جزء من الکلام، در این مثال عادات، یذکر جزء من الکلام عادات، ان یقدم جزء من الکلام عادات، ثم یؤخر، بعد همون چیز مؤخر بشه. خب در این عادات و سادات اشرف العادات، عادات مقدم بر سادات است، بعد مؤخر شده از سادات دیگه. اون تعریف مصنف به این شامله. و حال اینکه این مثال را احدی نگفته است از قبیل عکسه، ولذا تعریف مصنف در عکس مانع اغیار نخواهد بود. تمام شد. و یقع العکس بله او هست، منطق عنوان عکس نداره. ما میخواییم بگیم عکس نیست، تعریف عکست خراب. بله اون بعض رو من دیگه یادداشت نکردم، شاید پیدا نکردم یادداشت نکرده باشه. اصطلاحاً یعنی در سه چهار جز هم باشد توش دوتا هم خابیده دیگه، اون منافاتی ندارد. عکس صادق است اونجا. آره، یعنی بایستی اول دو چیز ذکر بشه، دو چیز که حالا اسمش بشه. بله؟ حداقلش، منتها اکثر هم باشد باز اون دوتا صادق است، اشکال ندارد. عکس هست دیگه، اول یعنی منتها میگن ترتیب بعدی یا عکس ترتیب اول باشه. مثلا اول چهار چیز ذکر کردی به اون ترتیب، بعدن هم ترتیب رو کلن عوض کردی، اونم در واقع توی این حتی در عکس دو جز هم شرط بکنیم اونجا وجود دارد، منتها اضافی هم وجود دارد، اضافی منافات با اون نداره. ولی چهار جزء هم شد منافاتی با عکس نداره. فقط جای صحبت این است که آیا اینم اسمش همون عکس اونجوری است که بگیم بله عکس چهار تا کلش یک عکسه، نه اینکه بگیم دو تای اول یک عکسن دو تای ثانی هم عکس دیگر، یعنی اونجا دو تا عکس است یا یک عکسه. اول این چهار تا را ذکر کردی، بعدن هم این چهار تا را بالعکس ذکر. وقت اینجا یقیناً عنوان عکس صادق است، منتها مانده به این که اینا رو دوتا دوتا باید حساب بکنیم که نتیجتا دوتا عکس بگیم صورت گرفته، یا اینکه نه چهارتاش هم یک عکسه ولی بعید نیست که چهارتاش یک عکس حساب بشه. منتها همچه اتفاقی شاید یه خورده کم باشد، اتفاق افتادنش کم باشه. و یقع العکس علا وجوه، میگه عکس صورتهای زیادی دارد. از باب نمونه شاره سه تا ذکر میکنه ولی منحصر به سه تا نیست، بیشتره. منها ان یقع بین احد طرفی جملتن و ما اضیف الیه ذالک طرف نحو عادات و سادات سادات العادات، فالعادات احد و طرف الکلام و سادات مضاف الیه ذالک طرف. و قد وقع العکس بینهما به ان قدم اولا العادات علی السادات ثم السادات علی العادات. میگه این نوع اول که ذکر کردیم این است که کلام یکیه، منتها این کلام دو طرف داره، یه مضاف و مضاف الیهی اول آمده، بعد همون مضاف و مضاف الیه عکس شده بعدن آمده در کلام واحد. مثلا مسند ما مضاف و مضاف الیه، مسند الیه ما هم همون مضاف و مضاف الیه منتها عکسش، مثل این مثال عادات و سادات مبتدا است، عادات و مبتدا مضاف، از سادات مضاف الیه، سادات العادات، سادات العادات خبره، همون عادات و سادات را عکس کردیم، یعنی مضاف الیه را مضافش کردیم، مضاف را مضاف الیه خبرش قرار دادیم. گاهی اوقات میگد یک نوعش اینه، در کلام واحد یکی از اون دوتا لفظ مضاف و مضاف الیه باشند، بیان اول قرار بگیرن، همونا را عکس بکنی باز به صورت مضاف و مضاف الیه بیاد خبر قرار بگیره در کلام واحد، واقع بشود بین یکی از دو طرف جمله مسند، مسند الیه و مضاف الیهش واقع بشود، عکس در واقع ضمیر مستتر در یقعه برمیگردد به عکسان، این که واقع بشد عکس بین یکی از دو طرف جمله و مضاف الیه همین طرف، مثالش مثل عادات و سادات سادات العادات. پس عادات که اول آمده مبتدا یکی از دو طرف کلام است و سادات مضاف الیه همین طرف، یعنی مضاف الیه همین مسند الیه، و به تحقیق واقع شده عکس بین همین مضاف و مضاف الیه. به این بله کدام بله و سادات مضاف الیه ذالک طرف، ذالک نائب فاعل مضاف میشد و از طرف هم که صفت ذالک بشد یا بدل یا عطف بیان که داره، و سادات هم اضافه شده به سوی اون طرف. بله؟ به اعتبار لفظش معنی نداره. و به تحقیق واقع شده عکس بین همین عادات و سادات، بین همین مضاف و مضاف الیه. به این معنا که مقدم شده اول عادات بر سادات، سپس سادات بر عادات. در کجا؟
حالا یا در عادات سادات یا در سادات
مجاز عقلی؟ چرا؟
چطور حقیقت
باشه؟ از باب سادات شاید مجاز لغوی بشد، عادات سادات سادات عادات هم. یعنی عادتهای سادات در بین عادت‌ها این عادت‌ها سیدن، آقا هستن، ارزشمندن. وقت سید به معنای اصلی بزرگ اینها باشد دیگه، شاید اسنادش به این عادات مجاز عقلی باشد، یا اینکه مراد از سادات یه ارزشمندی اینها باشد تقریبا، اون دیگه میشود گفت مجاز عقلی میشه، مجاز لغوی میشد و مرسل مثلا. تمام شد. آخه بگیم عادتم سیده، سید یعنی آقا در واقع، شریف. البته به معنی الاعمیش سید اگر به معنی مطلق ارزشمندی باشد یه چیزیست، ولی اگر بگیم انسان ارزشمند یا خورده مشکل چیز میشه.
اول اشیاء بیجان به کار نرفت،
آره به کار برده نمیشه، لذا اونش یه خورده مشکل میشه. خب این مال این. و منها ای و من الوجوه ان یقع بین متعلقی فعلین فی جملتین، نحو یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، فالحی و المیت متعلقان بیخرجو، متعلقان یعنی مربوطن بیخرجو، معمول یخرجه هستن. و قد قدم اولاً الحی علی المیت و ثانیاً المیت علی الحی. از وجوه عکس است این که دو تا فعل داریم و این دو فعل دو مرتبه آمده، دو چیز رو آورده ایم، این دو چیز رو هم معمول فعل اول قرار داده ایم، همین دو چیز رو ثانیاً معمول فعل دوم قرار داده ایم. اون وقت این دو معمول برای فعل اول ترتیبشان یه جوریه، برای دومی ترتیبشان عکسه. همین دو معمول برای فعل اول هم معمول است، برای فعل ثانی هم معمول، منتها این دوتا معمول در فعل اول یکی مقدم است دیگری مؤخر، برای فعل ثانی عکسشه. واقع بشود عکس بین دو متعلق دو فعلی که اون دو فعل در دوتا جمله قرار گرفتن، مانند این آیه شریفه یخرج المیت من الحی، خارج میکند زنده را، ولی یخرج الحی من المیت، خارج میکند زنده را از مرده، و همچنین خارج میکند مرده را از زنده. حالا حی میت هم معمول یخرجو هستن هم معمول یخرجوی ثانی، منتها در اولی حی مقدم است میت مؤخر، در دومی عکسشه. سوره سی روم آیه 19، پس حی و میت متعلق به یخرجو هستن هم در اولی هم در دومی. و قد قدم اول، در اول حی بر میت و ثانیان میت بر حی. تمام شد. این عبارت نهج البلاغه هم اولی از همین قبیله ها. فبل ایمانه یستدل و علی الصالحات و به صالحات یستدل و علی الایمان، یعنی اگر کسی ایمان داشته باشه این دلیل میشد بر اینکه کاراش هم خوبه دیگه، ایمان داشته باشه و کاراش بد باشه این دیگه قاعدتا خلاف چیزه، ایمان اقتضا میکند که عمل هم خوب باشه. خلان کس بفهمی ایمان دارد پس میفهمی که عملش هم صالح، همچنین عکسش، و به وسیله اعمال صالحا استدلال میشد بر ایمان طرف. وقتی که تو میبینی همه کاراش خوبه اصلا از دستورات شرع تخلف نمیکنه، این معلوم میشد که ایمان دارد که این کارا را نمیکند دیگه. حالا شذ و ندر یکی پیدا بشد از روی ریا این کارا را بکند، اون حساب نمیشد عادتا و نوعا اینجوری. حالا در اینجا بل ایمان معمولی استدلست، از صالحات هم معمولانی، به صالحات معمولی استدلست، علال ایمان هم همینجوری. در اون اولی بل ایمان مقدم از صالحات مؤخر، در دومی از صالحات مقدم علال ایمان مؤخر. فیض الاسلام صفحه 488 خطبه 155. بله؟ نه شرط نیست، ممکنه یکی باشد ممکنه مختلف باشد. خب بعدش دارد به این که و منها ای من الوجوه ان یقع بین لفظین فی طرف جملتین نحو لا هن خل لهم ولا هم یخلون لهن قدم اولا هن علا هم و ثانیا هم علا هن و هما لفظانه وقع احدهما فی جانب المسند الیه و الاخر فی جانب المسند. میگه از منها یعنی از وجوه عکس است، این هم باز سومی، نمونه سوم، نمونه یعنی نوع سوم در واقع این است که واقع بشود عکس بین دو لفظی که اون دو لفظ در دو طرف دو جمله قرار گرفتند، یعنی جمله است، یک لفظی در آخرشه یک لفظی در اولش، جمله دیگر تشکیل میدی، اون لفظی که در آخر جمله قبلی بود اون رو در اول جمله ثانیه میاری، اونی که در اول جمله اولا بود در آخر جمله ثانیه میاری. اینم یک نوعشه. بله دیگه، یعنی یک چیز ذکر بشه، یک لفظ ذکر بشه. اگر معنا چیز معناشن یکی باشد، نه بعیده ایاکم مثلا با انتم بشه، اون مشکل میشه. هر دو ضمیر غائب باشن اشکال نداره، هر دو مخاطب، ولیکن
هر دو مخاطب باشن
منتها شکلشان عوض بشه. این یک خورده اون اونجوری که هست این است که این لفظشان باید یکی باشد، لفظشان یکی باشه.
اصلا معنوی که چون محصل لفظی میشه،
مانی ندارد که این تحسین لفظم دارد از باب این که لفظشان مثل همه، ولی میخواین بگن در معنا هم حسن دارد، حسنش هم قوی تر است از حسن لفظ.
این مورد میشه از معال عکس بشه، حسن لفظی نداره اما از معنوی همون عکس داره.
این مانده به این که نه اخو ببینید، یه مسئله این است که آیا اصطلاحاً اسمش چیه؟ بعضی اوقات میبینی اصطلاح بر این میشه، اگر لفظا یکی بشه اصطلاحاً بهش میگن عکس، نباشه نه. حالا میگی اونم محسن، خب باشه، هر محسنی لازم نیست که این اسم داشته باشه. ما میخوایم بگیم کلمه عکس تعریفش چه باشه؟ ای بسا ممکنه چیزی دیگر مثل عکس حسن باشه، منطقه اسم عکس نداشته باشد. در عکس اونجوری که تعریف میکنن بایستی لفظا یکی بشد. واقع بشود اون عکس بین دو لفظی که در دو طرف جمله هستن، دو لفظ. مثالش مثل لا هن نه اون زنها حلالن برای اون مردها و نه اون مردها حلالن برای اون زنها. حالا در اینجا قدم اولا هن برهم، ببینید لا هن هلن لهم، اول این هن است آخرش هم همه، هم مسند نیست، هن مبتداست، هلن خبره. خیال نکن دو طرف جمله یعنی مسند و مسند و نلی، نه مسند ما هلنه ولی در آخر هم قرار گرفته، هم مجرور بلامه اینجوری. پس دو طرف جمله، اول جمله آخر جمله، حالا اون اول آخر چه باشه هر چه شد شده، هن هم. بعدم ولا هم یحلون لهن، در دومی هم اول آمده هن بعدم، در اولی عکس بود، مقدم انداخته شده اول هن بر هم و ثانیاً هم بر هن، و این دوتا هم و هن دوتا لفظن واقع شده یکی از اون دو در جانب مسندون اله، یعنی در طرف او، نه این که خودش مسندون لهی کاری با او نداره، و دیگری در جانب مسند و در طرف مسند. این جمله از نهج البلاغه هم از این قبیله، لسان العاقله وراء قلبه و قلب الاحمقه وراء لسانه. دو تا جمله است. دو طرف جمله اول یکی لسان است یکی قلب. اول لسان بعد قلب. در جمله ثانیه همون دو لفظ آمده، قلب اولش آمده، لسان در آخر این آمده. لسان العاقله وراء قلبه و قلب الاحمقه وراء لسانه. صفحه 1106، صفحه 1106 فیض الاسلام، حکمت 39. کدام تقسیمات؟ این تقسیم نیست، میگه گاهی اوقات اینجوریه. تداخل اینا که اون یعنی اون که دوتا معمول دوتا فعل، اون عنوان بر او صادق است، مانی ندارد. اونم برای سومی هم مثال باشه ضرر نداره، یعنی هم عنوان سوم شامل بشه همون دومی شامل بشه، اون ضرری نداره. و مثالاش هم زیاده، برای از نهج البلاغه ما زیاد جمع کرده ایم، منتها از باب نمونه فقط اینا رو ذکر کردیم. وقتی یا هست وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. زبان عاقل پشت قلبشه، یعنی اول فکر میکنه و بعد حرف میزنه، ولی قلب احمق پشت لسانشه، به این معنی اون بدون فکر حرف میزنه، همین جوری حرف میزنه و فکر. عکس این است که اون جمله اولا اولش لسان بود، آخرش قلب.